نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به مناسبت این که دیروز روز میلاد مبارک امام هشتم صامن الحجج علیه و علی آبائه و ابناه المعصومین الف الصلاة و السلام، دیروز میلاد ایشون بود، من یه حدیثی امروز از کلمات مبارک ایشون به عنوان بحث اخلاقی روز چهارشنبه میخوانم و حدیثم با تقوا شروع میشه. حدیث در سفینة البحار در ماده وعظه، در ماده وعظ ایشان مواعظ ائمه علیهم السلام رو فهرستوار نقل کرده و به حدیث اشاره کرده که بسیار پرمعنیه. از جمله این حدیث: اتقوا الله ایها الناس، اتقوا الله ایها الناس، فی نعم الله، فی نعم الله، فلا تنفروها، فلا تنفروها عنكم بمعاصیه. بل استدیموها، استدیموها یعنی ادامه بدید، استدامه بدید. بل استدیموها بطاعته و شکره على نعمه و عیادیه، على نعمه و عیادیه. در آغاز می فرماید: ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید در باره نعمت ها. از این تعبیر استفاده می شود که تقوا شاخه هایی داره و انشاءالله یه وقت درباره شاخه های تقوا باید بحث کرد، یه بحث دامنه داریه. یکی از شاخه های تقوا، تقوای درباره نعم الله، درباره نعمت های خداوند تقوا پیشه کنید. منظور از این تقوا چیه؟ خود امام علیه السلام شرح میدهد، میفرماید فلا تنفروها عنکم بمعاصی. نعمت های خدا رو از خودتون دور نکنید و اینها رو از خودتون جدا نکنید به وسیله معصیت، بلکه استدیموها، این نعمت ها رو ادامه بدهید. با چی؟ به طاعتهی و شکره، علا نعمهی و عیادی. از این جمله یه نکته مهمی استفاده می شود و آن این است که خداوند نعمتهاشو به بندگانش ارزانی می داره، بعد نگاهی به وضع حال اونها می کنه، کدامشان این نعمتهای الهی را مغتنم می شمرند و ادای شکر می کنند و کدامشون ادای شکر نمی کنند. ادای شکر نعمت عبارت از این است که عملا اون نعمت رو در اون مسیری که خدا آن را برای اون آفریده است مصرف کنیم. کفران نعمت این است که نه تنها با زبان، عملا نعمت خدا را در مسیر معصیتش به کار بگیریم. خدا چشم به تو داده آثار عظمت او را ببینی، کتاب الله را مطالعه کنی، حال یتیم و ضعیف و ناتوان را ببینی، بر اونها ترحم کنی، حال اموات و مردگان و قبورشون را ببینی و عبرت بگیری. خدا چشمو به تو داده است برای اینها، این چشم رو بیایی و مصرف کنی، در گناه، در مسیر ظلم و ستم، در مسیر آلودگی و ناپاکی. بدترین کفران این است که نعمت مولا رو در ضد طاعت رو به کار ببرن. مولا یه سرمایه به عبدش داده، بیاد این سرمایه تبدیل به یه زهر کشنده کنه برای اینکه مولا رو از بین ببره. با اون پول و سرمایه که او به او داده در مسیر معصیت مولا گام برداری. این زشت‌ترین کفران نعمت. بدانید برادرها، خدا بی حساب نعمت به کسی نمیده، بی حساب هم از کسی نمیگیره. منتها ماها چون معمولا سرمون به حساب نیست، گاه خیال میکنیم اینا تصادفه، فلان کس به فلان نعمت رسید، بی حساب بود، تصادفی بود، این نعمت از من سلب شد، بی حساب بود، تصادفی شد. اینطور نیست. بعضی از بزرگان و ارباب سیر و سلوک بودند و هستند که اگر یه شب نماز شبشون دیر بشه، می نشینن فکر می کنن ما دیروز چه کردیم، چه خوردیم، چه گفتیم که از هر گذاش ما را از نماز شب محروم کرد. می دونن نعمت بی حساب نمیاد و بی حساب هم نمیره. این دعای کمیل رو که ما می خوانیم، اللهم اغفر لی الذنوب التی تغییر النعم، خدایا گناهانی که نعمتهای تو رو دگرگون میکنه و تغییر میده، اون گناهان رو ببخش که ادامه پیدا نکند این تغییر نعم. هر وقت دیدید یه نعمتی ازتون سلب شد، یه توفیق ازتون سلب شد، بنشین روی بررسی و مطالعه در کارهاتون کنید، حتما یه چیزی بوده. خدا حکیمه، خدا رحیمه، بی جهت سلب نعمت نمی کنی. حکیم نعمت رو به اونجایی میده که استفاده کنن. فرض کنید یه آقای آمده است یه جایی رو به صورت یه دانشگاه درست کرده است، میبینه اگر مردم استفاده میکنن از این، کتابخونه براش درست میکنه، آزمایشگاه درست میکنه، توسعه میده، وسائلش رو تکمیل میکنه. اما اگر دید نه، این دانشگاه مرکز علم و دانش نیست، بلکه مرکز جهل و فساد شد، بالاخره به هر بهانه‌ای باشه درشو میبنده، توسعه که نمیدهد درشو میبنده. شخص حکیم رو حساب نعمت میده. وقتی خدا نعمتی به من داد، آثار شکرشو باید در من ببینه، اگر نبود نعمت یواش یواش کم میشه. مولا علی علیه السلام هم در کلمات قصار نهج البلاغه کلمه 13 یه جمله ای داره مکمل همین بحثه، کلامکم نور و امرکم رشد، همه اینها کلامشون نور است. فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم، وقتی که اطراف و جوانب و پیش در آمده نعمت بهتون رسید، اذا وصلت الیکم اطراف و نعم، مقدمات نعمت ها، پیش در آمده نعمت ها بهتون رسید، فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر، دنبالش و نفرت ندید و دور نکنید و از خودتون سلب نکنید به قلت شکر. خدا به شما مال داد، قدرت داد، قوت داد، عزت داد، نفوذ کلمه داد، تا مقدماتش پیدا شد شروع کنید به شکر گذاری کردن، حق اون رو ادا بکنید، بندگان خدا رو مشمول اون کنید، از اون استفاده برای طاعتش کنید. اگر آغاز و پیش درآمد نعمت آمد هیچ ادای شکر نکردی، همونجا میخوش که دنبالش قطع میشه، از بین میره. من این جمله رو تکرار کنم، این نعمتهایی هست گاهی من در گوشه و کنار میبینم از افرادی سلب میشه، از ما سلب میشه، وقتی دقت میکنم میبینم چقدر حکیمان از کار خدا حساب داشته، کتاب داشته، ناشکری شده، از اون قدرت و نفوذ سوء استفاده شده، از اون مال و ثروت، از اون جوانی و قوت، از اون عزت و آبرو سوء استفاده شد. خدا هم صد میکنه، کار خدا حکیمانه است، بی حساب نمیدهد، بی حساب نمیگیرد. منم که زندگیم بی حساب خیال میکنم، بی حساب آمد و بی حساب رفت. از عمرتون استفاده کنید، از جوانیتون استفاده کنید. این حوزه علمیه که امروز در اختیار شماست برادرها، در زیر این آسمان نظیر نداره. تمام دنیا رو بچرخید. یه آقای از خارج آمده بود و مرتب هم رفت آمد دارد به خاطر همین کارهای اداری امثال اینا، آمده بود یه روز مسجد اعظم و جلسه درس و بعضی مجالس درس رو دیده بود، گفت من در هیچ کجای دنیای همچین جلسات با شکوه درسی ندیدم، قدر اینو بدونید. خب این مجالس درس مختلف، مراکز تحقیقات مختلف، اساتید خب به حمد الله پربار حوزه قم از نظر اساتید و امکانات، خیلی تاریخ باید زحمت بکشه تا یه چین حوزه‌ای به ثمر برسه. هستید درش استفاده کنید، یه روز از عمرتون نگذرد به بتالت. معلوم نیست فردا این حوزه به این صورت در اختیاریه، نگاهی بکنید به حوزه نجف. ما نجف که بودیم چه حوزه‌ای بود، چه قدرتی، چه عظمتی. حالا عواملش چه هست من نمیدانم، ولی الان ببینید چه به روز اون حوزه آوردن. کسی فردا رو ندیده. وقتی خدا به شما نعمت میده، سلامت میده، توانایی میده، حوزه علمیه میده، وسائل درس و بحث میده، از عمرتون استفاده کنید. معلوم نیست فردا بتوانیم نتوانیم. به هر حال امیدوارم انشاءالله خداوند به ما توفیق شکر نعمت بدهد. هر نعمتی به ما میرسد شکر اون رو انجام بدهیم تا اینکه اون نعمت تداوم پیدا کنه و انشاءالله روزافزون بشود. برگردیم به بحث فقهیمون، رسیدیم به فرع چهارم از مسئله چهارم و این فرع مهمی هست. عنوان بحث این بود که اگر شراب یا سایر مسکرات ممزوج بشه با غذا یا دوا، به طوری هم باشد که مستهلک بشه. منظور از مستهلک این نیست که نابود بشه، یعنی نام شراب بر مجموع نذارن، به مجموع اون غذا نگن شراب، به مجموع اون دوا یا اون نوشابه نگن شراب. فرض کنید یه نوشابه غیر الکلی هست، یه قاشق الکل بهش قاطی کردن، این بهش نمیگن شراب. یا یه غذا و طبیخی هست، یه قاشق مسکر درش ریختن، به این مجموع نمیگن شراب. و فرض بر این است که مسکرم نیست، کسی این نوشابه رو بخوره مست نمیشه، کمه، مواد الکلیش کمه، کسی این غذا رو بخوره مست نمیشه، مواد الکلیش کمه، داروی هست، یه مقدار شراب بهش قاطی کردن، نه به مجموع صدر شراب میکنه و نه اگر کسی بخوره مست میشه. در اینجا حکم مسئله چیست؟ از نظر حرمت کلا کلام فل حرمه، حرام که حرامه، بنابر نجاست خمر مجموع نجسه و نجس حرام، پس حرامون من باب نجاسه. ما دوم سوم نگفتیم؟ گفتیم مثل این که حالا اونا بحثی نداره. اگر اجازه بدید پس من برگردم، اونا یه بحث خیلی اجمالی روش میکنم، من چند خطی هم بیشتر ننوشتم برای اونا چون بحثهاش روشنی. فرع دوم میگن نگفتیم، من خیال کردم فرع اول و دوم و سوم گفتیم، چهارم مونده است. فرع اول رو گفتیم، دوم و سوم رو خوب دقت کنید، من فشرده میگم رد میشم. اجازه بدید الان اونا بحث نداری، خیلی کمه. بس در این بود که اگر مسکر با غیر مسکر، فرع دوم این بود، مسکر با غیر مسکر آمیخته شد و به مجموع عنوان خمر گفته شد، شرابی است، یک شیشه شرابی استکان آب توش کردم، شد شراب رقیق، بازم عنوان شراب بیست میکنه، ممسوج شد مسکر با غیر مسکر و بر مجموع نام خمر اطلاق شد. این بحثی نداره، هم حرام است نوشیدنش، هم حد داره، فیه الحد و فیه الحرمه. چرا؟ چون اطلاقات شاملش میشه، اطلاق ادله خمر، منتها این خمریست غلیظ نیست، خمر رقیقه، مثل شربتیست که غلیظه یا شربتی که رقیقه، چایی گاهی غلیظه گاهی رقیقه، هر دو چاییه، شراب رقیق و غلیظ هم هر دو شرابه. این فرع دوم بحثی نداره، هم شرابه هم حرامه هم حد داره. فرع سوم آن است که مسکر و با غیر مسکر آمیختیم، به مجموع شراب نمیگن ولی مسکر هست، آبگوشتی است که یه مقدار قابل ملاحظه شراب توش ریختیم، به مجموع میگن آبگوشت، نمیگن شراب، ولی مست میکنه، مست میکنه. این هم حرام است خوردنش و حرام است و حدم داره، چون مجموع مسکره. کسی بیاد فرض کنید، شبیه مسئله آیندم هست، غذایی درست کرد و شرابی رو ریخت و ترید شراب درست کرد، این ترید شراب ممکنه بهش نگن شراب، ولی مسکره، هم حد داره هم حرامه. چرا؟ چون ما در بحث حد مسکرات گفتیم تابع عنوان خمر نیستیم، تابع عنوان مسکریم، کل مسکرن فی الحد، هم حرامه هم حد داره. پس فرع دوم اونجایی شد که ممزود شده اسم شراب به اون اطلاق می شد، فرع سوم اونجایی شد که ممزود شد اسم شراب نبود اما اسم مسکر داشت. هر دو فرع حکمش واضح، حرام از خوردنش و حدم بر اون جاری می شود. این همون بحثیست که نه ما بر مسکر مایه نداریم. در این فی کل مسکر نهد، سابقا هم خوندیم مسکر مایه نبوده. کل مسکر نه خوندیم، اگر میخواید دوباره روایتشو میاریم میخونیم. فی کل مسکر نهد، چه شرب چه غیر شرب، چه شراب چه غیر شراب. بله کار به نجاست فعلا نداریم نجس بودنی، صحبت این از کل مسکرن فیه العهد و کل مسکرن فیه ال بله حرمه. حالا اطلاق شرب بشه یا نه میرسیم، اگر اجازه بدید مسئله چهارم همه مسائل واضح میکنید. و اما بریم سراغ مسئله چهارم که عنوان کردم، این است که دوا و غذا رو نوشابه رو مخلوط کردن به مواد الکلی، اما نه صدق شراب بهش میکنی نه صدق مسکر، هیچ کدام، نه شراب بهش میگن نه مسکر بهش میگن، مسکر هم نیست، قلیلی از شراب بهش آمیخته شده است، قطراتی از شراب رو درش ریختن. در اینجا کلمات علما در اصل حرمت متفقه، حرامه بناهن علا نجاست مسکر المایه حرامه، اما حد جاری میشه یا نه اختلافه. فی جریان الحد، در فرع چارم که نه شراب است نه مسکر است اما آمیخته با مختصری خمر است، فی جریان الحد خلاف، ولی از مشهور استفاده میشه حرمت و حد. حد حتی از بعضی از کلمات استفاده اجماع میشه که دای اجماع کردن، کلامی از کاشف اللسان در همین گذشته نزدیک خوندیم، عبارت ایشان این بود که میفرمود اندنا این که حد داره، اندنا این است که حد داره، ظاهر اندنا هم اجماعه، پس ایشون ادعای اجماع کردن بر حرمت از بر حد اجرای حد، اندنا این که حد داره. از کلمات صاحب ریاضم ظاهرن یستشم با این که ادعای اجماع شده در مسئله حرمت و حد. دوباره برگردیم کلام کاشف اللسان میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت اینه بعد فلو تناول قطرتن من المسکر او مزج القطر بالغذا و الدوا و تناوله حد اندنا، حد اندنا حدش میزنن، اندنا هم ظاهرش اجماعه. این کلام کاشف اللسان بود که از جلد دوم صفحه 417 خوندی. ولیکن از بعضی از بزرگان معاصرین استفاده می شود که اینها تردید در حد دارند، دو بزرگوار، یکی مرحوم آیت الله خویی و دیگری هم مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک. اینا تردید در اجرای حد کردن، حرمت حرامه اما در اجرای حد تردید کردن. مرحوم آی خویی در جلد اول مبانی، جلد اول مبانی صفحه 270 در اونجا عبارت این چنین دارن، میگن اما عموم الحکم لغیر ذالک، شمول حکم برای غیر این، غیر این چیه؟ کما ازا مزجهو به ما این آخر وستهلک فیه، مستهلک بشه، نه شراب است و نه مسکره، و شربهو. آیا حد جاری میشه یا نه؟ فهو المعروف بل المتسالم علیه بین الاصحاب، ایشون هم اعتراف به اجماع کرده، هو المعروف بل المتسالم علیه بین الاصحاب الا انه لا یخلو ان اشکال، شاهدم اینجاست، الا انه لا یخلو ان اشکاله، وین کان شربه حراما، وین کان شربه حراما، شرب حرامه، حدش محل اشکاله. بعد ایشون در زید کلامشون میگن اگر اجماعی باشه میگیم، و اما اگر اجماعی نباشه حد نمیگیم. با این تردید مسئله رو تمام میکنه، این تم اجماعون، اگر اجماعی در مسئله باشه میگیم، و الا دلیلی بر این مطلب که حد جاری بشه نداریم، چون نه خمر نه مسکره، چه حد بزنیم؟ کلامی هم مرحوم آیت الله خونساری داره در کتاب جامع المدارکشون جلد هفتم صفحه 122، جلد 7 122، ایشون هم عبارتشون اینه، لکن یقال اشکال، لکن یقال اشکال فیما لو اختلط فی الادویت والاغذیه، شراب و مسکر مخلوط به ادویه و اغذیه بشه، وستهلک یا وستهلک مستهلک بشه. مثالی میزنن، مثالش دقت کنید، کلمله فی الاغذیه، کلمله فی الاغذیه، نمکی که میریزن توی آب گوشت، به مجموع کسی نمیگه نمک، این هم به مجموع خم نمیگن، مستم نمیکن. بعد در آخر کلامشون میگن خلاصه مسئله حد مترتب بر موضوع و با استهلاک موضوع باقی نمیمونه، پس به چه دلیل حد بزنی؟ مسئله حد مترتب بر موضوع شراب یا مسکره و با استهلاک نه شراب است نه مسکره، چرا هم حد بزنیم؟ ایشون هم فتوا نمیده ها، به صورت اشکال و تردید در مسئله. نه مرحوم آیت الله خویی جرأت کرده از فتوایی بده، نه مرحوم آیت الله خونساری. چرا؟ چون از این اجماع وحشت داشتند. حالا اجازه بدید من این کلام میرسم به اون حرفتون، میرسم. یه قول سومی هم در مسئله هست، اگر بشه قول سومش گفت. قول اول مشهور است که حرام است و حد داره، قول دوم تردیدی است که این بزرگواران کردن، حرامه اما حدش محل بحثه، و قول سوم این است که فرق بذارن بین اون جایی که خمیر کنند آرد رو با شراب و بعد تو تنور بپزن، گفتن اینجا معلوم نیست حد داشته باش. چرا؟ برای اینکه آتش خمر از بین میبره. بله، حالا ببینیم آیا از باب نجاست چی کارش کردن؟ به فرض به این که شراب نباشه اما نجس بودن چی کارش کردن؟ این جمله ایست که مرحوم علامه در تحریر دارد که میگه اگر با خمر چیزی رو خمیر کنند بعد با آتش بپزند، میفرماید احتمال سقوط حد داره نه حرمت. احتمال سقوط الحد، حرمتش که حرامه، نجسه، حرامه. احتمال سقوط الحد چرا؟ چون نار آتش اکلت اجزاء الخمر، آتش اجزاء خمریه رو میخوره. میدونید الکل در مقابل آتش خیلی زود فرار میکنه، زود تبخیر میشه و با آتش میپره. بنابراین بگیم اجزاء خمریه با آتش پریده، موضوع منتفی شده، فعلا هذا حد نداره. ولی در زید کلام تحریر باز تقویت میکنه که حد داشته باشه، حد داشته باشه. اینو از تحریر علامه نقل میکنیم، تحریر علامه جلد دوم صفحه 227، جلد دو صفحه 227. و ما تصورمون این است که مرحوم علامه در این سخنش نگاه به کلمات بعضی از عامه کرده. حالا نجس هست یا نیست؟ حرام که میگه هست. خب نجاست خم در بحث نجاسات عرض کردم، نجاست خم در بحث نجاسات. حالا اینجا ببینیم چی میشه. عرض کردم به نظر میرسه علامه ناظر به کلام عامه بوده در اینجا، چون در بعضی از کلمات عامه صریحا گفتن اگر با شراب تریت کنه بخوره حرامه، نجس حد داره چه هست، اما اگر خمیر کنه و در تنور نان بپزه نه حد نداره. این در کلام مغنی ابن قدامه هست، عبارت شدگی نمیخونم که وقت تنگه. کتاب مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 325، 325. خب اینا اقوال بود و اینا گفتگوهای عامه و خاصه بود. ببینیم چی بگیم در این مسئله با ادله سازگار تره. عرضم رو دقت کنید، علامه زید کلامش مخالفه، میگه حد هست. لو قلنا به ثبوت الحد کان قوی، یا یه قویه. دقت کنید من میگم یه تفصیل دیگری در این مسئله بدیم، تفصیل دیگر. وان این از مسئله دو صورت داره. یه صورتیست که واقعا اون چه از شراب مخلوط به این شده در نظر عرف مستهلک نشده، یعنی از بین نرفته، مثل یه قطره در یه حوض آب نی. مثال خوبش مثل نمک در طعامه. اگر شما نمک بریزید تو طعام بخورید میتونید بگید نمک نخوردم؟ نمک خوردم دیگه. مثل شکر تو چاییه. مثالا رو دقت کنید، شکر در چایی مستهلک به معنی نابود نیست، ولی چای شیرین رو هم کسی نمیگه شکر. به چای شیرین شکر نمیگن، به آب گوشت نمک نمیگن، ولی در این حال کسی چای شیرین بخوره میگه شکر خوردم، شکر خوردم. و آب گوشت با نمک رو بخوره میگه نمک خوردم، ولذا دکتر میگه آه شما فشار خون دارید، قلبتون ناراحته، نمک مطلقا نخورید، تو آبگوشت هم نمک نمیریزید. شما بیماری قند دارید، شکر نخورید، چای شیرین هم نمیخورید. کسی چای شیرین بخوره شکر خورده، کسی آبگوشت بخوره نمکی که توشه خورده، ادویه رو خورده، نمیتونه بگه نخوردم. اگر شراب اینقدر باشه که صدق شرب خم بکنه، تو آبگوشتش یه قاشق شراب بریخته، نمیتون بگی من شراب نخوردم. همونطور که نمیتون بگی نمک نخوردم، همینطور که نمیتونه بگی تو این شربت شکر بران شکر نخوردم، تو شربت یه قاشق شراب ریخت، مستم نشه، شراب خورده، مستاق من شرب الخمر میشه. ما در این گونه موارد حد و باد بگیم شرب الخمر، ما نمیگیم تمام این آبگوش خمره، صدق خمر به این آبگوش نمی کنه، صدق هم به این چایی نمی کنه، صدق هم به این چی نمی کنه، اما صدق شرب الخمر می کنه یا نه؟ چی ما می خواهیم؟ ببینید مسکر، اون مسکر هیچ، من شراب دارم میگم، یا مسکر، شرب المسکر اولم یشرب. من نمیگم این مجموع مسکره، ببینید مهم اینه ما تابع این نیستیم، این نوشابه مسکره، این آبگوش نمکه، ما نمیگیم، ما تابع این هستیم شرب المسکر به کسی که یک ظرف غذا داره یه قاشق درش ریخته از شراب، شرب المسکر، شرب الخم، درباره اون میگن یا نمیگن؟ نمیگن. پس چرا میگن نمک خورد؟ پس چرا میگن؟ شما یه قاشق بزنید، من مثال واضح بزنم، آقا شربت آبلیمو که درست میکنن اجازه، یه قاشق آبلیمو میزن توش، اگر کسی شربت آبلیمو خورد به مجموع این شربت نمیگن آبلیمو، اما اگر کسی این شربت رو خورد میتونیم بگیم آبلیمو خورده یا نه؟ آبلیمو خورده دیگه، به جای این یه قاشق آبلیمو یه قاشق شراب بریزه، کسی که اینو بخوره بقیهش انشاءالله روزه شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و